خشک و خسته کشیدن پای بهارو به وطن ارزونی داشتن قله های افتخارو
ظهرتون بخیر باشه دوستان، با هم رازهای عمیق رو شنیدیم، انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. اما دوستان، شما برای انتقال نظرات و پیشنهاداتتون میتونید با شماره 162 تماس حاصل کنید و همکاران بنده را از نظراتتون مطلع کنید. همینطور با وارد شدن در سایت رادیو نمایش به آدرس www.radionamayesh.ir میتونید نمایش و برنامه مورد علاقتون رو بشنوید و در صورت تمایل اون رو دانلود بفرمایید. اما در این لحظه که ساعت 15 است، دعوت میکنم قسمت 26 از کتاب گویای یادنامک رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. یاد نامک، آثار منتخب اولین کنگره ملی خاطر نویسی دفاع مقدس. گویندگان: اکبر مولایی، نورالدین جوادیان، رؤیا فلاحی، محمد رضاعلی. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: ژاله محمد علی. نبرد در جنوب.
روز 15 راوی سید نورالدین آفی، متولد 1343، تبریز، 77 ماه حضور در جبهه، جانباز 70%. ما تا آن لحظه که در منطقه بودیم چیزهای آبی رنگی روی زمین می دیدیم که نمی دانستیم چه هستند. وقتی منطقه کمی آرامتر شد، به صرافت افتادیم که بدانیم این چیزهای آبی که روی زمین پخش شده اند چه می تواند باشد. بچه ها آرام خبر را منتشر کردند: اینها شهدایی هستند که از عملیات ولفجر 8 روی نمکزار مانده اند. شهدا بادگیرهای آبی رنگی به تن داشتند و چندین ماه در کسوت بینشانی مانده بودند. جنازه های شهدا داخل نمکزار مانده و تقریبا سالم بودند. در همان هنگام نفربری از راه رسید و ما سراغ اجساد مطهر شهدا رفتیم تا آنها را از منطقه جمع کنیم. قبل از شهدا به کار تخلیه مجروحان مشغول شدیم. بعد از انتقال زخمی ها، دو نفر از بچه ها آمدند و خبر دادند 3 عراقی در کانال مجروحند. امکان عقب بردن عراقی ها نبود. یکی از بچه ها جلو آمد که من میرم و اونا رو میزنم. با تعجب گفتم: ولی من صبح خط رو دیدم، مجروح عراقی نبود. یکی دو نفر اسیر بودند که توی آب افتاده بودند و میلرزیدند. گفت: نه آقا سید، اینا تو کانال خودمون هستن. سریع راه افتادم و به سمتی که میگفتن رفتم. وقتی رسیدم دیدم بچه های خودمون هستن که دیشب هر 3 یک جا و پشت سر هم، در حالی که قصد کمک به مجروح قبلی را داشتن، زخمی شده اند. صدها مگس روی زخمی ها نشسته بود. مگس ها را پرندم و چفیه ای رویشان کشیدم. زنده بودند. به کسی که خبر آورده بود گفتم: میدونی اینا کیان؟ گفت: نه، آنها را معرفی کردم. یکی از آنها قهرمان ملی تنیس، یکی امدادگر و سومی هم نیروی خودمان بود که آنها را تخلیه کردند. صبح محور کاملا دست ما بود. من هم عقبتر آمدم و نیروهایی را که پشت سر گذاشته بودم دیدم. آقا قلی هم آمده بود و از شهدا عکس می گرفت. با خودم می گفتم اینو ببین چه حوصله‌ای داره. آقا قلی دید که نگاهش می کنم، گفت آقا سید اینجا جای خوبیه برای عکس گرفتن، پر از خاطره است. اصلا به اهمیت کار او فکر نمی کردم. از او در حالی که از تک تک شهدا عکس می گرفت دور شدم و آمدم پیش جواد بخت شکوهی. با او میانه خوبی داشتم و از اینکه سالم می دیدمش خوشحال بودم. گفت از نصرتی چه خبر؟ گفتم جلوتره. می دانستم رابطه جواد و محمد نصرتی چطور است. برای همین دوست نداشتم خبر شهادت محمد را به او بدهم. از کنار جواد گذشتم و کمی در سنگرها گشتم. در بازگشت متوجه شدم جواد پیکر غرق در خون محمد نصرتی را پیدا کرده است. به تماشایشان ایستادم. جواد گوشه جانمازش را با عطری که چند روز پیش از مشهد خریده بود خیس و صورت محمد را با آن پاک می کرد. گریهش دلم را به درد آورد. نزدیکتر شدم و جواد را صدا زدم. جواد تو چرا اینجا موندی؟ با صدای حزین و گرفته‌ای گفت تو که گفتی محمد جلو رفته، محمد که شهید شده. ببین من ازت میپرسم چرا سنگر رو خالی گذاشتی و اینجا اومدی؟ میخواستم لحن صحبتم توأم با تحکم باشد تا مجبور شود از آنجا برود. همیشه وقتی چون این صحنه ای را میدیدم و سر بچه ها داد میزدم و عصبانی میشدم واقعا دلم خون گریه میکرد، به خصوص که در شهادت امیر چون این حالی را تجربه کرده بودم. حالا جواد را می دیدم که چقدر پریشان است. افسوس که در آن لحظه نمی دانستم دوری آنها از هم طول نمی کشد. جواد بلند شد. من هم راه افتادم. ساعت حدود 10 صبح بود که کاظم لطفی مرا دید و گفت سید بیا اینم پولات. و بعد کلی پول خورد به من داد. قصه این بود که وقتی مشهد بودیم زیاد خرج کرده بودم. آنجا وقتی فکر میکردم این بچه ها احتمال دارد چند وقت دیگر کنار ما نباشند، اصلا به خرج کردن و تمام شدن پول اهمیت نمیدادم. آنجا پول من تمام شد. وقتی به دسفول رسیدیم به خانه زنگ زدم و گفتم برایم پول بفرستند. از این طرف کاظم لطفی هم قبل از عملیات به تبریز رفت و قرار شد به خانه ما سری بزند. او که نیروی اطلاعات ما در عملیات کارخانه نمک بود پول را از خانه ما گرفته و همراه خودش به خط آورده بود. پول همه اش 20 تومانی و 50 تومانی بود و حالا او پولها را به من تحویل می داد. خنده هم گرفت. گفتم آخه من این پولها را کجا جا بدم؟ کاش میذاشتی عقب میمون. حالا جیب‌های پر از پولم شده بود یک مشکل اضافی. به بچه‌ها میگفتم هر کی پول احتیاج داره بدم. پول ما 4 روز بعد از عملیات با تعداد کم در منطقه بودیم تا اینکه نیروهای تازه نفس آمدند و ما آماده ترک خط شدیم. اما بعضی از بچه ها ماندند، از جمله جواد بخت شکوهی که فردای آن روز به شهادت رسید. برگشتیم اروند کنار. لباسهای من خونی و خاکی بود و وضعیت خوبی نداشتیم. قبل از هر کاری رفتیم حمام. بعد از استحمام ما را به دسفول برگرداندند. مثل همیشه مسیر بازگشت از عملیات در سکوت و فضای تلخ طی می‌شد. فقط 4 نفر بودیم. 4 نفر از 18 نفر. بقیه شهید و مجروح شده بودند. این مسیر را هنگام رفت با شوخی و خنده سپری کرده بودیم. به خصوص شوخی هایی که به من و خواب امیر برمیگشت. حالا در بازگشت همه تنها در لاک خود فرو رفته بودن. به ما مرخصی دادن. در طول مسیر آرزو می کردم زودتر به تبریز برسم، بلکه از سکوت سنگین و تلخ فضای اتوبوس رها شوم. همزمان با رسیدن ما به تبریز شهدا هم رسیدن. این بار قصه شهدا از یک بابت جانسوزتر از همیشه بود. این شهدا یک هفته پیش از مشهد برای عزیزانشان سوغاتی گرفته بودند و حالا پیکر خونینشان همراه سوغاتی‌هایشان به شهر برمیگشت. اینها بود که آتش دلمان را تیزتر می‌کرد. پیکر جواد بخت شکوهی هم همراه با محمد نصرتی و 5-6 نفر دیگر از بچه‌ها تشییع و در بلوک بالای وادی رحمت دفن شدند. یک روز همراه قادر و حیدر سوار موتور رفتیم سر قبر جواد. هم گریه می‌کردیم و هم می‌خندیدیم. گریه می‌کردیم به خاطر از دست دادن جواد که از مهربان‌ترین بچه‌ها بود و می‌خندیدیم به یاد حرف‌های جواد که آرزو می‌کرد من شهید بشوم تا موتور به او برسد. به او گفته بودم با موتورم سر قبرش خواهم آمد و حالا آمده بودم. حیدر با اشک و لبخند روی سنگ مزار جواد می‌زد که جواد پاشو، سید نورالدین اومده. خنده و گریه قاطی بود. آرام گفتم ایندی جواد دا بیلر من نقدر سینه تنم. هفده روز بعد، راوی محمد رضا بازگشا، متولد 1337 تبریز، 4 سال حضور در جبهه، فرمانده گردانهای هور و علی اکبر لشکر 31 آشورا، جانباز 70%. ۲۱ اسفند ۱۳۶۳ بود و 2 روز از عملیات بدر می گذشت. من به همراه نیروهایم که گردان علی اکبر را تشکیل می دادند در شرق دجله مستقر بودیم. بیسیم به صدا در آمد. آقا مهدی از پشت بیسیم ما را خواست به سنگر فرماندهی عراقی ها که در خط دومشان بود و حالا شده بود سنگر هدایت نیروهای ایرانی. چشمای آقا مهدی در حسرت یک وعده خواب می سوخت. کالکا پهن شده بود و ما به منطقه توجیه شدیم. گفتند دشمن از طریق پل‌های کوچک وارد منطقه شده و با لشکر نجف درگیر است و فرمانده لشکر نجف از آقا مهدی کمک خواسته. قرار شد گردان‌های امام حسین علیه السلام و هور دست به کار ضربه زدن به دشمن شوند و گردان علی اکبر که خادمشان من بودم به عنوان گردان احتیاط منتظر دستور در کانال بماند. دشمن گرای کانال را داشت و کانال شده بود سیبل توپهای عراقی. 3 شبانه روز بود نخوابیده بودیم. پاهایم داخل پوتین تاول زده بود. بیخوابی، آتش سنگین و شهادت دوستانم دست به دست هم داده بودند تا از تک و تا بیفتم. اما هنوز سرپا بودم. بیشتر از همه شهادت علی رضا جبلی برایم سنگین بود. علی با 35 بسیجی آذربایجانی در مقابل پاتک دشمن کار 2 گردان را کرده بودند. دیدم نمیتوانم سرپا بایستم. به صمد که بیسیمچی هم بود گفتم تو با دوربین جلو را داشته باش. گوشی را چسباندم به گوشم و خواستم تا 1-2 دقیقه زیر پتو خواب را مزه مزه کنم. تا خواستم دراز بکشم یکی از نیروهای بسیجی سر رسید که برادر بازگشا بلند شو تو برات سنگری درست کنم. بلند شدم. زمین آنجا انقدر سفت و سخت بود که صد رحمت به سنگ. با هر جان کندنی بود زمین را کند و من غلطیدم داخل گودالک کنده شده و پتو را روی سرم کشیدم. تا پلکهایم روی هم افتاد احساس کردم تلخی خستگی و بیخوابی 3 شبانه روز از چشمانم بیرون میزند. چیزی نگذشته بود که 1 دفعه زمین و زمان به هم دوخته شد. فقط تکان انفجار رو فهمیدم و اینکه خون با فشار از بینی و گوشهایم بیرون زد. بلند شدم. مغزم سوت میکشید. نمیشنیدم. احساس کردم یک تکه گوشت به پیشانیم چسبیده. با بند ساعت سعی کردم تکه گوشت را جدا کنم. بند ساعت را که میزدم به پیشانیم کل بدنم قژ میکرد. درد خوشایندی بود. بند ساعت را که میزدم قژ میکرد و یک جورایی از دنیا قطع میشدم. اما باید میکندمش. سنگینی میکرد روی پیشانیم. باز هم بند ساعت و کمی محکمتر قژ 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 صداهایی میشنیدم. عده‌ای در رفت و آمد بودند. بعضی هایشان لباس سفید داشتند. دکترها و پرستارها می آمدند و می رفتند و به من نگاه می کردند.
به نام خدا، دکتر سید هادی حسینی سعادت هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. مطلبی که اخیراً من در شبکه‌های مجازی می‌بینم یا بعضی بیماران عنوان می‌کنن، مصرف سیگار، قلیان و مواد دخانی و مواد مخدر هست که بر اساس بعضی یافته‌های اشتباهی که از شبکه‌های مجازی به خصوص شنیدن، معتقدن که این مواد باعث میشه که کمتر فرد دچار کرونا بشه. در صورتی که به از نظر علمی آنچه که ثابت شده، مصرف مواد دخانی باعث بی‌حس شدن تارهای تنفسی افراد میشه و موجک‌هایی که داخل بینی و سیستم تنفسی است که خداوند برای ما قرار داده و واقعا شاید بشه تو حدود زیادی جلوی خیلی از ویروس‌ها رو بگیره، اینها سر میشه و این باعث میشه که خیلی راحت‌تر ویروس‌ها وارد بدن بشن. و این افراد چون سیگاری هستن، اینها معمولاً خیلی سلفای مؤثری نخواهند داشت. ما وقتی که یک نفر سیگارشو ترک می‌کنه، بلافاصله دچار سلفه میشه. یعنی می‌فهمیم که سیگار نمیذاشته تا به حال در مقابل گرد خاک سلفه مؤثر داشته باشه. این باعث میشه لود ویروس بره بالا. من با توجه که بیماران خیلی زیادی رو از اسفند ماه تا الان ویزیت کردم و در بیمارستان معالجه کردم، واقعا در اون چی که در میدان بیماری میبینیم، در میدان واقعی بیماری میبینیم، این نیستش که افراد سیگاری یا افراد معتاد دچار کرونا نشن. بسیاری افراد هستن که سیگاری هستن، معتاد هستن و دچار بیماری میشن. متاسفانه فوتی‌های زیادی در این زمینه داشتیم و من خواهش میکنم به جای اینکه توجه کنیم به اخبار اشتباه و گاهن سودجویانه بعضی شبکه‌های مجازی، به علم توجه کنید و از رسانه‌هایی مطالب رو بگیرید که پشت سر آنها علم هست و هیچ سودجویی نیستش. به من یک پزشکی که قسم خوردم که بیمارانم رو نجات بدم، خواهش میکنم اصلاً فکر نکنید که سیگار و مواد مخدر میتونه کمکی بکنه. واقعا اگر ما فکر میکردیم که میشه با گرم کردن سیستم تنفسی افراد رو نجات بدیم، دوچار نشن یا بهبود پیدا کنن، خب در بیمارستان ها از وسایل گرمایش استفاده میکردیم یا تو خونه ها میگفتیم که افراد با سشوار بینی و دهانشون رو هر روز وقتی برمیگردن از محل کار گرم کنن که دوچار بیماری کرونا نشن، کلا قضیه حل میشد. و خواهش میکنم در ایام کرونا، به خصوص ایامی که در قرنطینه در منزل هستی، شاید افراد دچار افسردگی بشن، شاید دچار استراب بشن و رو بیارن به سیگار. افرادی که قبلا سیگار میکشیدن مصرف رو بیشتر کنن، خواهش میکنن که با سرگرمی های دیگه خودشونو از مرض قرار گرفتن این بیماری نجات بدن. امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشی و فرصت در کنار خانواده بودن رو غنیمت بشمارید. شاید یک روزی این بیماری بره و خاطرات خوبی برای ما از لحظات سالم بودن در کنار خانواده بمانند.
وقتتون بخیر باشه دوستان. به ساعت 15:20 رسیدیم. با هم میشنویم ماجراهای کروناتیک رو.
ماجراهای کروناتیک.
درسته که کرونا ویروس خیلی ناقلا و غیر قابل پیشبینیه، ولی سراغ همه هم نمیتونه بره.
امین لنگه زور شده، نمیخوای بیداشی؟
نه خانوم، من دیگه اصلا دارم دورکاری میکنم.
وقت تو رفت خواب چجوری دورکاری میکنی تو؟
خب مثلا دوستام زنگ میزنن کلید فایلو کجا گذاشتی، من بهشون میگم.
زحمت میکشی.
نمردی معنی دورکاری هم فهمیدیم.
والا پاشو باشه یه ذره ورزش کن. تو قد ضعیف و لاجونی که یه ویروس سابقه دار که ایچه، یه ویروس فسقلی جغلا میتونه از پا بندازدت. باشو
خانوم، من روزی 6 وعده غذا میخورم.
دقیقا برای همین میگم دیگه، چون غیر از خوردن و خوابیدن کار دیگه ای نمی کنی. بلنش
رو حالا دو روزم به خاطر کرونا تعطیل کردن شما بزنی.
همین من میگم، آدم باید خودش به فکر سلامتی خودش باشه.
من 6 ستون بدنم سالمه.
عزیز من حمید جان، معمولا میگن 4 ستون.
همونو بگو.
خب من با بقیه فرق دارم، توجه میکنی؟
بله.
اصلا میخوای از فردا بدون ماسک برم تو خیابون؟
وایستا ببینه، الان مثلا خیلی کار خوبیه، این بیشتر دیوونگی به حساب میاد.
منظور مینو خانم اینه که باید ورزش کرد. ورزش ایمنی بدن رو بالا میبره.
دقیقا.
و ورزش کردنم کاری داره. از همین شنبه که میاد که نه، من کار دارم از این شنبه، از شنبه هفته بعدم که نه نمیشه.
سب کن بر چی نمیشه؟ من بدونم
چیزه با من کفش ورزشی ندارم خانم، من که نمیتونم با دمپایی ورزش کنم که. از اون گذشته من باید برای شروع ورزش خودم رو آماده کنم.
ایورست رو که نمیخوای پات بکنی، میخوای 4 تا حرکت ساده ورزشی بکنی دیگه.
نه من با چند تا حرکت ساده قانع نمیشم که خانم.
ای خدا
کن. تنیس چطوره؟
تنیس.
حمید جان شما تو خونه میتونی تنیس بازی کنی؟
بله بله، یه توپ تنیس دارم. خب. دراز میکشم پای اون دیوار، هی توپو میکوبم به دیوار. آره. میگیرم میکوبم به دیوار.
واقعا که این تعریف جدیدی از بازی تنیس ارائه دادی تو.
چیزه فوتبال لسی چطوره؟
عالیه، منم هستم، میتونیم یه دست با هم بازی کنیم.
نه خیر، من یه ورزش، چی میگه شما این وسط میپری؟ من یه ورزش درست حسابی میگم. برای چیه برای یه گل 20 آدم اینو فرفری همجایی بچرخونی تاب بدی؟ این شد ورزش؟
من که هرچی میگم شما یه اشکالی از توش پیدا میکنه که خانم. بابا
چی دیگه؟
شطرنج چطوره؟
شطرنج بازی فکری خوبیه، ولی من میگم باید بدن رو تقویت کرد در مقابل هجوم ویروسا، نه فکر رو.
حالا چجوری شما بابا صحبت میکنی انگار الان همه ویروس ها جمع شدن پشت در خونه ما، فقط دستشون نمیرسه زنگ بزنن.
مسخره کن، دور از جونه. در یه موقع مبتلا شده اون وقت بهت میگن چه خبره.
خیلی متشکرم مینو خانم. حمید جان توصیه های ایمنی رو جدی بگیر دیگه.
چشم. آقا من از همین شنبه آینده که نه شنبه، من از همین امروز ورزش کردن شروع میکنم.
آفرین، پس بالاخره قبول کردی که ورزش برای بدن لازمه.
از قدیم گفتن عقل سالم در بدن سالم، ویروس ناسالم هم در بدن سالم. چی گفتم؟
درست گفتی. ببین بدن که سالم باشه خودش حساب همه ویروس و باکتری ها و میکروب ها رو میرسه.
آره. خب خانم من میرم ورزش میکنم. شما لطفا برای نهار یه قرمه سبزی چرب و چینی درست کن.
وایسا ببینم وایسا. هنو یه ثانیه هم ورزش نکردی به فکر غذایی؟
فقط که با ورزش نمیشه ویروس رو شکست داد که. غذای خوشمزه هم بی تاثیر نیست خانم. میگم چطوره یه دفعه ای قرمه سبزی رو بخورم بعد برم سراغ ورزش؟
همین.
متوجه شدم. بله بله بله، من تا اطلاع ثانوی فقط ورزش میکنم. یکی دو دو تا
ستا و ستا چار تا و پنشتا.
آفرین آفرین، این درسته، متشکرم. با ورزش میشه همیشه سلامت و تندرست.
ساعت 15:25 است و اینجا رادیو نمایش است. دوستان رسیدیم ساعت 15:25 و دعوت میکنم برای این لحظه شنونده یک نمایش کوتاه باشید.
999 نویسنده سپیده خمسه‌نژاد،
مشاوره 999 تماس گرفتید.
آره.
اگر میخواهید رازی را با ما در میان بگذارید، کلید
یک.
اگر میخواهید لطون بدیم، کلید دو.
دو.
و برای افزایش آدرنالین کلید سه را فشار دهید. صدای مشاور بفرمایید.
میخواستم یه رازی را با آبتون در میان بذارم.
بگید. میشنم.
من دارم تو انباری خونم حفاری میکنم.
قراره به چاه نفت برسی؟
نه نه، قراره به دریا برسم.
دریا؟
آه.
همین بود رازتون؟
بله، قایق سواری تو آبهای آزاد.
خود میدم رازتونو به کسی نگم. نکنه قایقم درست کردی؟
بله بله، قایقم رو قبل اینکه حفاری رو شروع کنم درست کردم.
وای نگید، داره کم کم بامزه میشه. قرص فشار خونی چیزی نمیخورید شما؟
چطور؟
شنیدم یه مدل قرصه تقلبی اومده تو بازار که عوارض بدی داره.
چه جور عوارضی؟
توهم. وجود دریا زیر کف پوشای انباری.
توهم کدومه خانوم؟ دریا که دروغ نیست.
دریا که خودش نه، ولی دریا تو انباری خونه شما یه حالی خواب.
بله بله.
چطور همچین فکر بکری به ذهنتون رسید که از انباری خونه میشه به آبای آزاد رسیدم؟
ببین، یه روز که تو انباری داشتم رو قایقم کار میکردم، صدای موجای دریا رو شنیدم. عجب خروشی داشت.
شاه فاضلاب خونه بغل انباریتون نیست؟
چرا هست؟
خودش دیگه. خونتون به فاضلاب سراسری وصل شده؟
بله بله، 4 ماه قسطاشم دادم به شهرداری، تموم شده به جای خودم.
دیگه الان مطمئنم اون جوش و خروش صدای اونه. میگن فاضلاب تهران اینقدر با عظمت، یه شهر یه واسه خودشون زیر، حتی کروکودیلم داره.
خانم خانم، من حتی صدای شوت کشتیارم میشنوم.
اتی نگیرین شما، احتمالا قوطی کنسرو داشته تو فاضلاب قل میخورده واسه خودش.
جدی میگی؟ ولی من حتی بوی دریا رو حس میکنم.
پدر من، شما تا حالا دریا رفتی که بدونی بوی دریا چطوریه؟
شما رفتی؟
نه.
خب منم نرفتم، ولی بوی دریا زیر زمین خونه منو برداشته.
خب باشه، به حفاریاتون ادامه بدین، بالاخره به یه چیزی میرسین دیگه.
باشه باشه، شما الان باور نکن، ولی من یه روز از این آپارتمان فسقلی میرم، از این زندگی تکراری میکنم. یه روز تو همین تلویزیون خودمون میبینید که یه پیر مرد راحت و خوشحال تو قایقش نشسته داره واسه خودش یواش یواش پارو میزنه. تو کجا؟
تو آبای آزاد. فقط جلیقه نجات یادتو نره
خانم، تا اون روز خدا نگهدار.
ببینم حالا تو این حفاری ها به چیزی هم رسیدی؟
راستش فعلا شنای ساحل معلوم شده. یه وقتایی هم شبا موجای دریا با خودی صدف میاره، انباری خونم صبح پر صدف میشه. بله. خب من با اجازتون برم به حفاریم برسم.
آقا آقا آقا.